بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، در بین اعضا و جوار انسان چنان که از کلمات خودش در قرآن استفاده میشه توجه ویژه داره، چون هر دو عضو گل سر سبد اعضاء باغ انسانیتن و هر دو عضو اصلا بوی خاک و بوی دنیا و بوی مادیت نمیدن، مگر اینکه پرده ای از مادیت به روی هر دوشون بندازن که جمال زیبای هر دو اول از خود انسان پنهان بشه، بعدم از دیگران، که گناه پرده انداختن روی جمال این دو گل سر سبد اعضا گناه بسیار سنگینی. و پوشیده شدن این دوتا اگه تا آخر عمر ادامه پیدا بکنه یک کیفر ابدی خواهد داشت. برای هر دوش از قرآن براتون آیه میخونم. یکی عقل، با شعونش مثل شعور اندیشیدن، لب اولوالالباب، فقه، هم قلوب لا یفقهون بها، بیش از 1000 آیه در قرآن کریم مشاهده میشه. حدود 1/6 قرآن مربوط به این عضو. این عضو باطنش نمیتونه مادی باشه، چون اگه مادی باشه امکان برقراری ارتباطش با ملکوت ممکن نیست. این ارتباط یعنی ارتباط معنوی، ارتباطی که بتونه فیوضات الهیه رو از ماوراء این عالم بگیره. غیر از آیات قرآن روایاتی که ما داریم، ما شیعه، چون این روایات ما رو مکتبهای دیگه ندارن، چون اونا بعد مرگ پیغمبر رابطه‌شون رو با اهل بیت بریدن و رفتن جاهای دیگه. اون جایی هم که رفتن هیچی گیرشون نیمد، چون اون منابع هم هیچی نداشتن. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که کند هستی بخش؟ پرداخت منوط به داشتنه. و من نداشته باشم، هر کیم بیاد پیشم بخواد زار زارم گریه کنه، دل منو بسوزونه، وقتی ندارم پرداخت نمی کنم. پرداخت زلفش گره خورده به داشتن. هیچ پرداختی بدون داشتن وجود نداره، امکانم نداره. لذا اونا رفتن جایی که نه علم بود، نه معرفت بود، نه تقوا بود، نه اخلاص بود، نه ارتباط با ملکوت. اونا جایی که رفتن فقط گمراهی بود. اینم حرف من نیست، منم آدم متعصبی نیستم. یه نسل گذشتتون 50 سال تقریبا با منبرای من در ارتباطن، خودتونم 20 سالی 25 سالی در ارتباطین، اصلا اهل افراط نیستم. حتی نسبت به بدترین دشمنان خدا و دشمنان قرآن و اهل بیت، چون پروردگار به ما مسئولیت داده که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. به ما اجازه ستیز، نزاع، جدال بی منطق در بحث و در قضاوت نه قرآن داده و نه اهل بیت. این که میگم اونجایی که رفتن غیر گمراهی هیچی دیگه نبود، این کلام پیغمبره. ما این تمسکتون به ما، اگر بعد من پیرو قرآن و اهل بیت باشه، دوتاش یکیش نمیشه، چون بدون اهل بیت فهم بسیاری از آیات قرآن غیر ممکن. اینو یکی دو ساعت مونده به آخر عمرش فرمون، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما این تمسکتون بهما لن تزلوا من بعدی ابدا. اگه هر کدوم از اینا رو رها کنین برین جایی دیگه، هیچی ندارن بهتون بپردازن، گمراهی محض. کاری که اونا میتونن بکنن یه بندی بندازن به گردنت، با اختیار خودت، با شستشوی مغزیت که دردت نیاد نفهمی، بکشنت به جهنم. بله من بفهمم بند دارن میندازن گردنم و بفهمم این بند رو میندازن منو بکشن جهنم، خب نه گردن میدم و نه میرم جهنم. اما اونایی که میخوان بند بندازن گردن آدم، یا با پول میندازن یا با صندلی یا با زمین آماده کردن برای غرایز جنسی به هر شکلی که طرف دلش بخواد بی قید و شرط. دختر میخوای، زن میخوای، شوهردار میخوای، پسر میخوای، پول میخوای، صندلی میخوای، میدیم دنبال علی و حسن و حسین و امام صادق و امام باقر نرو. بیشتر مردم دنیا هم تابع همین حرفان، شکمم رو سیر کن نمیرم، شهوتم رو اداره کن نمیرم، جیبم رو پر کن نمیرم، صندلی به هم بده نمیرم، حتی یه ذره دینی هم که خودتون به من میدین من اونم حاضرم در راه شما فدا بکنم. کردن این کارو 1500 ساله دارن میکنن، 1500 ساله هنوز در اون طوائف تحریک شهوات و آماده کردن مورد موج میزنه هنوز. البته اینجوری که سراغ ماهام نیام، شیطان سراغ یه باند خاص نمیره، سراغ شیعه میاد. خیلی شیعه ها رو اومد با همین مسائل بند انداخت گردنشون بردشون جهنم. خیلی ها رو من اگه بخوام 10 تاشون رو امشب براتون بگم تو ذهنم هست، از زمان امیرالمؤمنین به بعد. امام مجتبی در جنگ، در جهاد، در اخلاص، در شجاعت مثل پدرش بود، امام معصوم بود. نامه های متعددی رو همین شیعه های گول خورده شکم، صندلی، شهوت جنسی به معاویه نوشتن، گفتن چقدر به ما میدی که کتبسته بیاریم شام تحویلش بدیم. خیلی ترس داشته باشید از پول، هیولای بسیار خطرناکیه. خیلی به ترسید از شهوت جنسی، گرگ بی‌نظیریه در قدرت و در دریدن. ما این تمسکتم به ما لن تزلوا من بعدی ابدا، یعنی دست از این دوتا بردارید هر جا برید گمراهیه، هیچی دیگه. یعنی هر جا برید اول پرده رو عقلتون میندازن، از عاقل بودن تبدیلتون میکنن به جاهل. یه عضو، این عضو ذاتش ملکوتیه، ظاهرش 14 میلیارد سلوله که حالا منم نمیدونم واقعا این عقلی که قرآن میگه همین مجموعه 14 میلیارد سلولو میگه که کار میکنه. اسمشو گذاشتن مغز. کتابام در بارش نوشتن. همینه یا نه یه حقیقت ملکوتی است در باطن ما که اشراف بر این 14 میلیارد سلول داره، او داره حکومت میکنه، اونو که کار بندازنش راحت آدم امیرالمؤمنین رو رها میکنه میره به گوساله سامری سجده میکنه. نه دل بده، سجده میکنه. یه عضو، هزار آیه کم نیست. اون وقت درباره این عضو چه روایات عجیبی داریم. یه روایت نصف خطشو براتون قرائت بکنم. قال الصادق علیه السلام من کان عاقلا کان له دینون. اونی که عقلش کار میکنه دین داره، اونی که عقلش بیکاره و حجاب روش افتاده دین نداره، چون نمیبینه نمیفهم. وقتی عضو درک و کار انداختن دیگه آدم دین رو نمیفهمه، خودش رو نمیفهمه که یه هیکل 80-90 کیلویی دین رو بفهم. اما عضو دوم که اونم نگاه ویژه داره خدا بهش، قلب. روایات ما مطلب جالبی درباره قلب دارن. میگن قلب بین دستان رحمت پروردگاره، بین اصابع الرحمن. قلب بین دستان رحمت پروردگاره. وقتی بپوشوننش، تاریکش کنن، پرده رو این چهره بندازن، از دست پروردگار درش رو بردن، میفته دست شیطان. و ان الشیاطین لیهومون علا قلوب بنی آدم. وقتی قلب و چنگ صاحبش در و بردن، پیغمبر میگه محل طواف شیاطین میشه نه یه دونه شیطون. هم قمارباز سراغ آدم میادم، زناکار میادم، عرق‌خور میادم، رباخور میادم، بیدین میادم، شهوتران میاد، هم صندلی پرست میاد، هم دنیا پرست میاد، یه دونه شیطون هم نمیگه پیغمبر. و ان الشیاطین لیهومون علی قلوب بنی آدم. یه روایت دیگه داره میفرماید لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم. اگر پر حرف نباشید، یعنی حرفای باطل یا وراجی کردن حرفای بی ربط زدن، حرفای حرام زدن، اگر پر حرف نباشی، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم. تمریج لغت خیلی جالبی پیغمبر کنار قلب گذاشته، یعنی اگر دل شما مرتع شیاطین نباشه، چوپان این سرزمین شیاطین نباشن که بیان سگها و گرگا و خرسا و خوکهایی مثل حسد و طمع و کینه و نفاق و بخل و اینا رو اینجا بچرونن. اگه پر حرف نباشه، اگه دل مرتع شیطان نباشه، شیاطین، به کجا میرسیم؟ لرعیتم ما ارا، هر چی من میبینم شما میبینی. ما حالا دیده های پیغمبر رو کدومش رو براتون بگم؟ کدومش؟ یه جمله شو بگم که خودم هم بار این جمله رو نمیتونم تحمل بکنم. عبیتو عند ربی یطعمنی و یسقینی، بیتوته من پیش خود پروردگار اون منو سیراب میکنه و سیر میکنه. میگم بار مسئله خیلی بالاست. عبیتو عند ربی، بیتوته من پیش پروردگارم، یطعمنی، خودش لقمه تو دهن من میذاره، نه این لقمه هایی که سحر و افطار ما داریم و روز خورا دارن، نه، دست رحمت خدا این لقمه ها رو بر نمیداره. اینو چیزی نی که اینو مال حیات حیوانی ماست، نمیدونیم چه لقمه ایه که خود پروردگار میذاره تو دهن پیغمبر، نمیدونیم چه تنگیه که از اون تنگ پیغمبر رو سیراب میکنه. یطعمنی و یسقینی، نمیدون. خیلی چیزا رو من نمیدونم، اینم یکیش. یعنی اونایی که نمیدونم که عدد نداره، اینایی هم که میدونم خیلی هاشو الفاظشو میدونم، حقیقتشو نمیفهمم. به جایی هم نرسیدیم که بفهمونه به ما. اگه زحمت میکشیدیم خودمونو به اونجایی که باید برسونیم میرسوندیم، خب میفهمون که اطعام منو، سقایت من و ساقی بودن من نسبت به پیغمبر چی بوده، چه کیفیتی داشت. اینم نمیفهم. کجا میفهم؟ کجا؟ یه چیزای خاصی از آدم توش میمونه، واقعا میمونه. کنار پیغمبر 10 دقیقه یه روب مونده به مرگش، صدیقه کبرا نشسته. صدیقه کبرا که عظیم العظماست، امیر المؤمنین نشسته، امیر المؤمنین که منهای نبوت وزن خود پیغمبره. انا و علی من نور واحد، هم وزنه. امام مجتبی هم نشسته. اینجا را آدم نمیفهمه که چرا با بودن امیر المؤمنین صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، برمیگرده و امیرالمؤمنین میگه سینه منو وا کن، دگمه ها مالا هر چی بوده کنار بزن، حسینو بذار رو سینه من که من با اون بمیرم. آدم نمیفهمه یعنی چی. بعد رسید بالاخره. اگر نرسیدیم همش باید در حال عذرخواهی باشیم از پرورده که مایه هاشو به ما داد، چیکار کردیم نرسید، چی شد نرسید. خودمونم بعضیامون میدونیم چرا نرسید، ولش مالو فقط بیام به خاطر نرسیدن عذرخواهی بکن، علتاشو حالا بذار کنار. اگه بخوایم عذرخواهی بکنیم که به اندازه شماره سلولای بدنمون باید همش تو عذرخواهی باشه. بنده همان به که ز تقصیر خیش، تقصیر به معنی گناه نی، به معنی کوتاهی کردنه، که چرا نرسوندم خدا. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. چی میگم؟ وقتی پیغمبر تو محراب وای میسته تکرار میکنه تا آخر عمرش، میخواد تکبیرت الاحرام بگه، میگه ما عرفناک حق معرفتک، ببخش منو اون جوری که باید بشناسمت نشناختمه، و ما عبدناک حق عبادتک، اون گونه که سزاوار بود تو رو عبادت بکنم نکردم. اون میگه یه شاعر عارفی رو میشناختم 40 سال فوت کرده، خودم هم ختمشو منبر رفتم، آدم فوق‌العاده‌ای بود، اهل شب، اهل تهجد، اهل حال، اهل قبرستان. این یکی از شعراش اینه، میگه که هر وقت به توفیق دادن را دادن رفتی در خانه خدا، از گناهانت نمیخواد عذرخواهی کنی، اول از عبادتات عذرخواهی کن، اول این طرف رو پاکش کن تا برسی به اون طرف. خوب نونتو مف خوردیم و مف گشتیم قلب. یکی از مراکز ویژه و یکی از دو عضو مورد نظر خاص پروردگار مهربان عالم یوم تو سوره شعراست، لا ینفع مال ولا بنون، هیچی در قیامت به دردت نمیخوره بنده من، الا من اتى الله بقلب سلیم. یه قلبی بیار که با کلنگ شیطون خرابش نکرده باشه، یه قلبی بیار که برزنت شیطان روشو نپوشونده باشه. خب این قلب ازا دخل نور، القلب اذا دخل النور. پیغمبر می‌فرماید وقتی نور وارد این قلب بشه، این نور چی است؟ قرآن. انزلنا الیکم نورا مبینا. این نور چیه؟ کلام اهل بیت، کلامکم نور. و چجوری وارد قلب بشه این نور؟ قلب اصل ساختمانش یه آینه است، صاف. تعبیر پیغمبر از قلب همینه، صافترین آینه. اصفاها و عرقها و اصلبها، قلبی که صافترین باشه. اصفاها، عرقها، قلبی که رقیق و نازک باشه. تو خونه که میره درنده نسبت به زن و بچه نباشه، به اونا بیشتر از همه محبت کن. عرقها، یعنی تا گریه بچه 3-4 سالشو بیمینه تکون بخوره، تا گریه زنشو که به حق داره گریه میکنه اذیت کشیده تکون بخوره. عرق اینا اگه نباشه، این نمازها و روزها به درد نمیخوره. اینا بدرقه میخواد برای قبول شدن. قلب اصفاها و عرقها و اصلبها باید عبادات و بدرقه بکنه، ولی آدم نماز بخونه نسبت به زن و بچهش و دوستان و مردم بیرحم باشه، همه اون الرحمن و رحیمایی که تو نماز خونده قیامت میزنن تو سرش که با گردنش یکی بشه بندازنش تو جهنم. این نور آینه. چگونه این دوتا نور وارد قلب میشه؟ هم نور آیات خدا و هم نور اهل بیت، کلامش. خب برادرم، خواهرم، ما آینه دستمون باشه به هر طرفی بگیریم، جمالهای اون طرف رو توش منعکس میکنه. طرف یه گلستان بگیریم پر گل میشه آینه، طرف یه جنگل بگیریم پر درختای جنگلی میشه. روبروی بچه زیبا چهرمون بگیریم، آینه زیبا چهره پر میشه ازش. روبروی خرس و مار و عقرب و روتیلم که بگیریم، اونا توش پر میشه. این آینه دست خودمونه، قرآنم پیشمونه، روایات اهل بیتم پیشمونه، ما این که باید حال داشته باشیم. این آینه رو روبروی قرآن نگرداریم تا اون نور درش منعکس بشه. این آینه رو روبروی زبان عرشی و الهی ملکوتی امیرالمؤمنین صدیقه کبرا، امام مجتبی، ابی عبدالله، امام صادق، امام باقر بگیریم که اون نور درش منعکس بشه. یعنی باید چی؟ همون حرفی که قدیمی ها می زدن، دل بده به این طرف. این آینه رو روبروی این دوتا بگیر. البته من اصلا نسبت به شما نه ناامیدم، نه دل سردم، نه کسلم. شما یقینا اهل نجاتین، شما یقینا قیامت اهل دریافت رضایت حقین، شما یقینا اهلش هستید که در بهشت و به روتون باز بذارن. فتحت ابوابها، تو سوره زمر، فتحت ابوابها. یه شبم گفتم، ظاهرا سه شب پیش، من بحثم کامل ناتموم مونده میشم، زنده بودم خدا بخواد فردا شب دنبال میکنم. یه شبم گفتم بهتون، شما نبایدم مردن بترس، شما نباید از قبر بترسی، شما نباید از سؤال قبر بترسی، شما نباید از قیامت و صحرای محشر بترسین. من اینا رو اون شب با اطمینان گفتم، خدام به هم لطف کرد توی روایاتی که برای یک کار دیگه داشتم میگشتم، تأیید حرفای اون شبم رو پیدا کردم. اون هم در معتبرترین کتاب ها. من عربیشو نمیخونم که معطل نشیم. ابو بصیر میگه، این از راویان فوق العاده ماست، از اونایی که امام صادق بشارت بهشت بهشت داده، از اونایی که امام صادق میگه زینت ما بوده، از اونایی که امام صادق میگه ابو بصیر امین خدا بوده، نه امین ما، امین خدا. میگه امام صادق به من گفت ابو بصیر، مردم که قطع قطع شدن، حزب حزب شدن، دار و دسته‌ای شدن، گروه گروه شدن، این مردم تفرق الناس شعبن، صد جور حزب شدن، صد جور گروه شدن، صد جور دار و دسته شدن، و رجعتم الى اهل بیت نبیکم. اما شما شیعیان ما همه این دار و دسته ها رو رها کردید، دور ریختید، به ما بازگشتید، اومدید طرف ما. فعرتون ما اراد الله، همونی رو خواستین که خدا میخواد. چی میخواد خدا؟ ایمان درست، عمل درست، اخلاق درست، اینا رو ما باید براتون توضیح بدیم. و احببتون من احب الله، عاشق کسانی شدید که خدا عاشق اوناست. چون اگه جای دیگه می رفتین هیچی نداشتن بدن بهتون جز گمراهی. وقترتون من اختاره الله، انتخاب کردید اونی رو که خدا انتخاب کرده. کیو خدا انتخاب کرده؟ قدیر خدا کیو انتخاب کرد؟ بقیه چی میگن؟ بقیه رو کی انتخاب کرده؟ فعب شروع ابو بصیر، همه شما شیعیانو که با ما این مژده میدم به بهشت و به رضایت خدا. وستب شروع ابو بصیر، غیر حالا تو نماز شباتون، تو محرمتون، تو مارمزونتون که گریه میکنین، بقیه وقتا خوشحال باشین. فانتوم والله المرهومون، به خدا قسم شما مورد رحمت خدایی، والله. المتقبل منكم حسناتكم، حسناتكم، تمام خوبیاتون رو خدا قبول میکنه، حتی یه یا ربتون، یه یا اللهتون، تمام خوبیاتون. اینجا ممکنه ابوبصیر به دلش گذشته باشه همه اینا رو سرم، رو چشمم، اما ما که معصوم نبودیم گناه کردیم چی؟ امام صادق سریع خیالش رو راحت کرد، المتجاوز و عن سیئاتکم، همه بدیاتون رو خدا چشم میپوشه، نگر نمیداره که تو سرتون بزن. فهل سرر تو کرد؟ ابو بصیر خوشحالت کردم؟ فقل تو نه، گفتم آره خیلی خوشحال شدم. فقال، دوباره فرمود ابو بصیر، این دغدغه رو ما هم داریم مثل ابو بصیر. ابو بصیر، ان الله ان الذنوب تساقط عن ظهر شیعتنا کما تسقط و تسقط و ریح الورق من الشجر. ابو بصیر، تمام گناهانی که شیعیان ما بار خودشون کردن این بادی که وقت پاییز به برگ درخت میزنه همه رو میریزه، همه رو دوشتون میریزه پایین. ابو بصیر دلیل بیارم که نگی امام صادق پیش خودش میگه، دلیل این آیه هفتم سوره مؤمن. ابو بصیر، الذین یحملون العرش و من حوله، فرشتگانی که عرش بردوششونه، یسبحون بحمد ربهم، دائم دارن تسبیح و حمد میگن، و یؤمنون به، ایمان به خدا دارن. ابو بصیر، اینا مرتب یستغفرون للذین آمنو، این فرشتگان عرش دستشون بلنده میگن خدایا اهل ایمان و بیامرز، این دعا گناهانو از پشت شما میریزه. والله، به والله قسم ابو بصیر، ما اراد الله به هازا غیرکم، از این آیه خدا جز شما شیعه رو اراده نکرد. فهل سرر تو کرد؟ خوشحالت کردم؟ قلت و نه، گفتم چه روزی این رو برای من بهتر که معلوم شد خوبیامونو قبول میکنن. معلوم شد همه بدیامونو میبخش. معلوم شد این آیه رو که نازل میکرد قصدش ما بودیم. الهی، من آن بنده می پرستم که از جام لا تقنطوی تو مستم، اصرار کردی تو قرآن که از رحمت من ناامید نشی. الهی، من اون بنده می پرستم که از جام لا تقنط توی تو مستم، کرم شیوه تو، گناه عادت من. تو آنی که هستی من اینم که هستم. نسألک و ندعو
پیغام داده بنده من، با این حالی که تو داری، با این عشقی که تو داری، یقین بدون که محبت یه طرفه میگه، همین جوری که تو منو دوست داری منم تو رو دوست دارم. به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، اومدن ما رو به عالم بعد تو جلسه گریه حسینت قرار بده، مرگ ما رو با رضایت امیر المؤمنین از ما قرار بده، به عزت و جلال، به انبیاء، به امام، به آیات، به اون لحظه ای که خالصانه با سوز دل دختر صدا زد یزید چوب نزد، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، برحمتی که یا ارحم.